بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد پیامبر و اهل بیت بعضی از مدعی ها و نوح خانی هایی که میشه، روزه خانی هایی که میشه و بعضی از گفتگوهایی که در این باب میشه، گرچه همه به قصد قربت و همه انشاءالله پیش خداوند معجوره، من به او جنبه شخصی و نیت و انگیزه افراد کاری ندارم، اظهار نظری نمیخوام بکنم و البته هر کس که با نیت خوب، با نیت درست وارد نشر این معارف بشه و ذکر مصیبت اهل بیت رو بکنه قطعا پیش خداوند معذور هست. اما آیا معذور هم هست و هستیم؟ یعنی ما میتونیم مسائل اهل بیت رو به طور عام و مسئله امام حسین علیه السلام رو به نحو خاص یک مسئله کاملا شخصی تلقی کنیم که یک کسی با خانوادش اقدام میکرد، احتمالاً در محاسباتش یا اشتباه کرد یا کسانی ترسیدن و خیانت کردند و بعد اینا رو زدن و کشتن و لتوپارشون کردن، فاجعه ایجاد کردن و بعد مثلا ما نگران باشیم که نکنه امام حسین اینا رو ببخشه روز قیامت، یا فرض بفرمایید من الان هم دغدغه اخلاقی دارم که یه وقت خدا نکرده عرایزم تعریض به برادرمون که خوندن و رفتن باشه که مطلقا واقعا به ایشون نظر ندن، چون فقط ایشون نیستن، این رو این نحو روزه خواندن عادی اصلا بین ماها شده و برای اینکه احساسات مخاطب تحریک بشه که بایدن بشه، خب اینا یه مقداری ما با خودمون مقایسه میکنیم اهل بیت رو، اینا مسئله اصلیشون حرفا نیست. البته ما باید مسئلهمون اینا باشه و باید بگیم برای افشاء دشمنان حق و پرچم مظلومیت اهل بیت باید بالا باشه همیشه. اما شما فکر نکنید ما مثلا چون ما اگه همین بلاها سرمون بیاد معمولا به این دلایل ناراحت میشیم که چرا به ما آب ندادین، چرا به بچم آب ندادین، چرا به ما توهین کردین، چرا ما رو زدین، اینا میگیم خب حالا وقتی به ما هم بزنن ما هم ناراحت میشیم دیگه، خب اونم همینطور ناراحت میشن دیگه. یا اینکه پدر نگران میداره خودشو شب دامادی دیگه یک بهانه پیدا کنه بچه‌شو ببوسه. اصلا اهل بیت اینجوری نبودن، اینا قیاس به نفس، ما اینا رو با خدامون مقایسه میکنیم. اولا که پیامبر اهل بیت اینا اوج عاطفه و احساسه، شما برید تو زندگیشون ببینید از کودک رو میبوسه تا وقتی که بزرگ میشه، از این حرفا بینشون نیست، زندگی سراسر محبت و عاطفه، نه اینکه اینا رو نگه داریم یه وقتی. یا مثلا اینی که الان دیگه وقت دامادی علی اکبر بود، دیدی چی شد؟ خب این حرفا چیه واقعا؟ خب اینکه آدمای معمولی هم همینجوره، ما و شما هم همینطوریم که اینا پس چی امام ما چرا باشن؟ چرا ما امام اونا نباشیم؟ بچه کوچیک دلتون میامد فلان، اینا خوبه، اینا نشان دهنده عمق فاجعه و ظلم دشمنه و مظلومیت فرزندان پیغمبره. اما اگر من مسئله من این نیست که این کارا گفته نشه ها، مسئله من اینه که جمله ها و احساساتی که به امام حسین و اهل بیت نسبت میدیم اینا رو مراقب باشیم. باید بگی اینا با علی اصغر چه کردن، با علی اکبر چه کردن، همه این ظلم رو باید بگیم تا آخرم میگیم، هزار سال گذشته 10,000 سال دیگه هم بگذره میگیم، و الا اینا رفتن کربلا رو شخم زدن، آب بستن که امام حسین محو شه، کسی نره زیارتش. 1,000 سال پیش این کارا رو کردن، نتونستن، ولی که میدونن هر پرچمی علیه ظلم تو دنیا و تو جهان اسلام به خصوص بالا میره، این پرچم به نام امام حسین علیه السلام داره بالا میره، و اگر کسانی میخوان مزار امام حسین، قبر امام حسین، زیارت امام حسین حذف بشه، فراموش بشه، یک دلیل اصلیش هم اینه که میخوان پرچم نهضت ضد ظلم بیاد پایین. بنابراین ذکر مصیبت اهل بیت و به خصوص کربلا واجب، جز من تا میگم از مستحب هم بالاتره، به عناوین ثانوی واجبه، به عنوان اولی اگر مستحبه. هیچ انقلاب قوی در جهان اسلام به وجود نیامده به خصوص بین شیعه الا که به نام حسین ابن علی بوده. آخرین و شاید یکی از بزرگترینش انقلاب خود ما بود، انقلاب به نام امام حسین شروع شد. شما میدونین اولین راهپیمایی بزرگی که کمر مشروعیت رژیم شاه رو شکست، راهپیمایی عاشوراطاسوعا بود. این اولین بار بود که جمعیت از جمعیت‌های چند هزار نفر و چند صد نفر تبدیل شد به جمعیت‌های میلیونی. دوران جنگم هیچ عملیاتی نبود الا که بچه‌ها با اسم حسین به نام امام حسین و به یاد شهدای عاشورا و کربلا حرکت کردن. خب اینایی که میخوان 1,000 و چند صد سال اسم حسین، قبر حسین، زیارت حسین، مصائب حسین، ظلم بر حسین و اهل بیتش فراموش بشه، یک مسئله اصلیشون عواقب این اعتقادات و این از کار و این ذکر مصیبت هاست. ولی خب خود امام حسین و یزید اینا همه که رفتن دیگه، اینا اگر بدونن عواقب فرهنگی سیاسی برشون نداره، خودشون میامدن روزه امام حسین میگذاشتن. چون که خود یزید اولین مجلس رسمی روزه امام حسین رو خود یزید گذاشته. میدونین که در شام اولین مجلس رسمی رو گذاشت، دید نمیتونه فضا رو عوض کنه، دید حضرت زینب امام سجاد بساط اینا رو به هم ریختن با چند تا صحبت. بنابراین روزه خانی به این معنا که یک عواقب سیاسی، فرهنگی، تربیتی و توحیدیش قیچی بشه، فقط ذکر یک قطعه ای از تاریخ بشه و بس. این او چیزی نیست که اهل بیت میخوان. امام صادق علیه السلام در جواب این تفکر فرمود کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا، همیشه عاشوراست، همه جا کربلاست. یعنی کسی فکر نکنه مسئله مربوط به کربلای خاص و عاشورای خاص همونجا تمام شد. اونجا شروع یک ماجرا بود، نه پایان یک ماجرا. یکی صرفاً تاریخی تلقی کردن و قیچی کردن عواقبش، و دوم شخصی تلقی کردن. شما اینو بدونید اگر امام حسین موضع علیه ستم و فساد و این مباحث نمی گرفت، اینا با شخص امام حسین مشکلی نداشتن که. پسر پیغمبر بود، گل نثارش میکرد همین یزید و معاویه و امویه‌ها و اینا، بودن آقا تاج سر مای شما، هر جا مجلس میخواید بگیرید، مجلس دعایی، مسئله شرعی اگر میخواید بگید، اینا کل مخارجش و تبلیغاتش و همه چیزش با ما. اینا با شخص امام حسین مشکل نداشتن. کربلا مسئله شخصی امام حسین نیست. ذکر مصیبت ها فقط شخصی نباشه، قیاس به نفس هم نکنید. ما معمولا اون جایی عشق هم میگره در میاریم یا عشق میریزیم که با خودمون مقایسه میکنیم، میگه ببین اگه منم اونجا بودم خب همینجور بود دیگه، آب بهمون نمیدادن، با بچه کوچیک من این کارو میکردن، با اون کارو میکردن، امام حسین حق داشت و فلان و اینا. یک ناراحتی ها و خوشحالی هایی رو به امام حسین و حضرت زینب نسبت میدیم که اصلا ربطی به اونا نداشته. در هیچ روایتی بعضی از جمله ها و کلمه ها از اینا نقل نشده. بعضی چیزا هم به عنوان زبان حال میگن که اینا زبان حال خودمونه، نه زبان حال اونا. مسئله امام حسین یک مسئله شخصی نیست، مسئله مکتبه. دغدغه ها و درد و ناراحتی های امام حسین دغدغه های عادی مادی عاطفی و غریزی ماها نیست. مثلا امام حسین برش مهمه که کی چجوری کشته شد و اینا. خب تو روایت عاشورا نقل شده که اینا هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشدن، امام حسین علیه السلام ابتهاجش بیشتر میشد. ابتهاج یعنی چی؟ یعنی شادی معنوی و آرامشش، شوقش بیشتر میشد. داره در روایت که رنگ چهرش برافروخته تر میشد، به ساعت ملاقات با خدا نزدیکتر میشد. کسی که اون لحظه‌ای که همه مصائب دیده و تیر رو از سینه و قلب زدن از پشت میکشه بیرون، خون فواره میزنه، خون رو برمیداره به صورتش میکشه، با خون وضو میگیره و بعد نمیگه که خدایا دیگه حالا ما هر طور شده این رو تحمل میکنیم، بلکه میفرماد رضن به قضائک، خدایا من این رو از دست اینا به چشم اینا نمیم، این مشیت الهی توست و من رضایت دارم. کلمه رضایت یعنی چی؟ رضایت یعنی شادی. میگن آقا ایشون ناراضی هن. ناراضیه یعنی چی؟ یعنی خوشش نمیاد، موافق نیست. راضی یعنی چی؟ یعنی موافقه. رضن به قضائک معنیش نیست که خدای بالاخره این قضا و مشیت توست، ما دیگه هر طور شده با هر بدبختی شده تحمل میکنیم. نمیگه اینو، میفرماد خدایا شادم به قضاء تو، خیلی راضیم. چرا حضرت زینب میگه که تمام این صحنه های پلیدی که تو عاشورا اتفاق افتاده، حضرت زینب تو اسارت میگه که یزید بهش میگه که چطوره دیدی خدا چه کار کرد؟ حضرت زینب میگه خدا نکرد، تو کردی. بعد بهش میفرماد که اصلا تو کسی نیستی که من با تو حرف بزنم، تو در حدی نیستی که من با تو حرف بزنم. حضرت زینب تا از تو اسارت، این زن قدرتمندی که همه تاریخ به زینب، به این زن تکیه داده، همه تشیع، همه اسلام، توحید همه ما و شما تکیه داد به زینب، در اون وضعیت، در اسارت، تو زنجیر شلاق خورده، تو اون شرایط جلوی شخص اول جهان، چون اون موقع امپراتوری قدرت اسلام که رسید دست معاویه قوی ترین قدرت جهان بود، ابر قدرت جهان اون موقع حکومت مسلمانان بود که دست اموی ها افتاد، چون امپراتوری ایران که متلاشی شده بود، امپراتوری روم هم تجزیه شد، شکست خورد، چند تکه شد، تقریبا ابر رفته و ضعیف شد خیلی. ابر قدرت جهان حکومت اسلامی بود، در رأس حکومت یزید، یعنی حضرت زینب سلام الله علیها جلوی بزرگترین امپراتور جهان ایستاده در حرف میزنه، یعنی ابر قدرت جهان. بهش میگه اولا تو اندازه‌ای نیستی که من با تو حرف بزنم، این حرف از زینبه، تو اندازه‌ای نیستی که من با تو حرف بزنم، مجبور شدم الان با تو حرف بزنم، یعنی تو آدم نیستی، تو من تو رو اصلا آدم نمیدونم. دوم میگن که چند مطلب داره تو خطبه، خیلی خطبه عجیبیه، یکی هم میفهمد که گفت خدا نکرده این کارو، تقصیر خدا میخوای بنزی، توجیه مذهبی میخوای بکنی، تو کردی نه خدا. سوم فرمودن که بهت بگم بنیاد شما برباد رفت، تو خیال میکنی که مستقر شدی، تو خیال میکنی که پیروز شدی، تو از امروز تا ابد دیگه شکست خوردی، خط تو تا آخر تاریخ شکست خورد. این از زینب بفهمد بعدها خواهی دید که راجع به تو و امثال تو در طول تاریخ چی کار میکنه. یعنی از زینب میگه این سری که به نیزه ها کردی و من که اینجوری حرفا رو دارم باید میزنم، همین سخنرانی که تو تاریخ ثبت شه تا هزاران سال بمانه، من اینجا دارم تو رو شکست میدم، تو نمیفهمی، تو فکر میکنی، تو توهم پیروزی برداشتی. و این تعبیر عجیبه که اونجا، جمله سوم که خیلی مهمه اینه، از زینب میفرمان که اون میگه که چطور بود، میخواست به حساب بگه که خوردین خوب، حساب دستتون اومد. این خانم اسیر جلوی او شکوه مادی شیطانی و همیخواست بلند میشه میگه که من تو یک کلمه بهت بگم چطور بود، همه چیز تمیز بود، ما رأیتو الا جمیلا، جز زیبایی من هیچی ندیدم تو عاشورا، از این طرف، یعنی جز زشتی و پلیدی هم چیزی ندیدم در عاشورا، از اون طرف. فرمود اتفاقا خیلی قشنگ بود. شما ببینید کسی به اصطلاح شکست خورده، شکست خورده دیگه، اسیرن، شهیدن، سرا رفته، سر نیزه، ابن رفتن، تا اون شد شکست مطلق. خب حالا این جمله که حضرت زینب میگن، من سوالم اینه، اگر این همه مسائل فقط تلخی های مادی عاشورا مطرحه و او شیرینی عرفانی و معنوی عاشورا نیست، حضرت زینب چی رو قشنگ دیده؟ تازه نمیگه من زیبایی ها، ایشون نمیفرمان من زیبایی هایم دیدم در عاشورا، میگن چی؟ میگن جز زیبایی چیزی ندیدم، همش قشنگ بود. یعنی چی؟ یعنی پرپر زدن علی اصغر خیلی قشنگ بود، قشنگ بود، سر حسین رو بردید به بالا، اون آخرین لحظه اون حرف رو زد، زیبا بود. بچه 11 ساله آمد تو میدون، سید الشهدا گفتن برگرد برو پیش مامانت، برو پیش مادرت، پدرت شهید شده، گفت مامانم منو فرستاده، بهم گفته دیگه بر نگرد، تا حسین زنده است باید برید پیش پای حسین شهید بشی. اینا رو دیده از زینب، تمام این ماجراها و شلاق خوردن ها و جنایات ها، همه اینا رو روهم میگه همش تمیز بود، یک پروژه بود زیبا اجرا شد، ما رأیت الا جمیل، از این قشنگتر نمیشد دیگه، شکوه انسان رو ما نشون دادیم، ما قدرت انسان رو نشون دادیم، ما نشون دادیم توحید با انسان چه میکنه و شرک و کفر و رزالت چی کار میکنه با انسان. ما یک نمایشگاه تاریخی درست کردیم، اون کاری که میخواستیم بکنیم کردیم، ما یک صحنه آفریدیم که دیگه تا ابد از یاد نخواهد رفت و دیگه هیچ کس تا آخر نخواهد گفت ما نمیدونیم حق کجاست و باطل کجاست، هیچ کس دیگه تردید نخواهد کرد که باید برای دفاع از حق هزینه کنه، ولو جانش، از بچه چند روزه تا پیرمرد 90 ساله، زن و مرد. شما میدونید زنان غیر از اون که وظایف مهم زنانه و مادرانه شون رو انجام دادن در کربلا و حواشی کربلا، ما 5-6 تا خانم داریم که تو کربلا رفتن و جلوی سپاه دشمن سخنرانی کردن، چه سخنرانی های زیبا و چقدر انقلابی و قاطع و فداکارانه و چقدر پرمعنا. دست کم 2 تا از خانوما هستن که شمشیر برشن، نیزه برشن، جنگیدن و شهید شدن تو خود کربلا. یک زن پسر دختر تازه ازدواج کرده داریم، 2 هفته از ازدواجشون گذشته، ماه عسل اومدن کربلا، ماه عسلشون اومدن کربلا، شهید شدن هر دو، زن و شوهر، دختر و پسر، 2 هفته 17 روز از ازدواجشون گذشته خودشون رسوندن، فهمیدن این قضایه است، کل زندگی و همه رو تعطیل کردن، هر دو با هم اومدن کربلا و هر دو شهید شدن. اینا شکوه انسانه. وقتی حضرت زینب میگه من هر چی نگاه میکنم توی ماجرای عاشورا و کربلا، هر چی نگاه میکنم همه زیباست، به جز زیبایی من چیزی نمیبینم. دقت کنید حضرت چه کسی مصیبت دیده تر از حضرت زینبه؟ دیگه از زینب به عنوان مظهر مصیبت کشی مطرحه، درسته؟ زینب مصیبت کش میگن. خب زینب مصیبت خیلی دید، اما زینب مصیبت کش نیست. زینبی که خودش میفرماد که تمام این جنایت ها تا اونجایی که به شما مربوط میشد زشت و پلید بود، و از اونجایی که به ما مربوط میشد زیباترین صحنه های تاریخ بشر بود. چطور ایشون از پادر آمده؟ خب من میخوام ببینم این تصویری که ما ارائه میدیم که ایشون مثل یک خانم عادی که عزیزاشو کشتن، دیگه این از پادر آمده. خب اگه از پادر آمده، چرا در بدترین لحظه و سختترین لحظه ماجرای کربلا تو دستگاه یزید کنار سرهای بریده شکست خوردگان پیش پیروز شدگان چرا یک همچون سخنرانی میکنه؟ و چرا میگه که ما خیلی قشنگ کارمون انجام دادیم، هم کار که بخواستیم شد؟ ببینید ذکر مصیبت باید بشه، اما ذکر مصیبت به نحوی که با شاکله روحی و شخصیتی اهل بیت با حسین و زینب بسازه. امام حسینی که صبح عاشورا بعد از اولین حمله و تیرباران که هزاران هزار تیر همزمان پرتاب میشه که میگن آسمان یک لحظه سیاه شد، و وقتی میاد صحنه تمام میشه 50 نفر شهید شدن از اصحاب، 50 نفر یک جا تقریبا شهید شدن یا زخمهای سخت برداشتن. بعد امام حسین برمیگرده، چقدر زیبا، چقدر با شکوه واقعا. اینا مصیبت هست، جنایت از اون طرف هست، ذکر مصیبت بد بشه، اما چرا این روحای بزرگ رو نمیبینیم؟ چرا فکر میکنیم اینا مثل ماهایان از تشنگی گریه میکنن، ناله میکنن، آی نزنین ما رو، آی ما فلان اینجوری؟ چرا فکر میکنیم اینا مثل ماهایان؟ امام حسین وقتی این صحنه اتفاق افتاده ببینید چی میگه، برمیگرده خطاب به بقیه اصحاب که هنوز موندن یا مجروحن، بفرماد که قومو الی الموت، حمله کنید به سوی مرگ، حمله، قومو الی الموت، برخیزید برای مرگ. برادرانم رحمکم الله، رحمت خدا بر شما باد، شما غرق رحمت خدایید، برخیزید برادرانم برای مرگ، بریم پیش به سوی مرگ. قومو الی الموت یعنی پیش به سوی مرگ، حمله کنید به مرگ. ما از مرگ فرار نمیم، ما به مرگ حمله میکنیم. اینقدر از این جمله های زیبا تو کربلا و عاشورا هست، از بچه 7-8 ساله تا پیرمرد 90 ساله، همش عزت. هر نوع ذکر مصیبتی که معنیش ذلت باشه، اینا در صحن اهل بیت نیست، ولو به قصد تحریک احساسات گفته میشه. هر جا از امام حسین و زینب و بچه‌هاش تصویری بسازن که شما مثل ماهای هم، خب به ما هم آب ندن، کتکمون بزنن، بچه کوچیکم بکشن، ما هم گریه میکنیم و میگیم آقا آی مردم میبینین با ما چیکار کردن. اگر یه جایی هم جمله هایی از امام حسین و زینب و اینا هست که ترحم انگیزه، یک، این ترحم انگیزی از صنف ذلیلانه نیست، از صنف عزیزان است. دو، برای اینکه کسایی که هنوز گیجن و وجدانشون هم بیدار نشده، دست کم با یک تکان عاطفی و احساسات بفهمن. بگو تو اگه هنوزم نفهمیدی شعور تفکیک سیاسی دو تا جبهه رو نداری، خب همین الان به همین صحنه نگاه کن، اقلا همینجا ببین چیکار دارن میکنن با ما. از این بابه برای بیدار کردن طرفه، نه برای جلب ترحم. میخواد بگه که گاو، ای گاوی که نشستی تو صحنه کربلا داری نگاه میکنی، آقا گاوه، خانم گاوه، صحنه رو درست نگاه کن. اگه هنوز تو تحلیل نداری و نمیفهمی که این وسط کی داره چی میگه، دعوا سر چیه، خب اصلا اهداف رو نمیفهمی، به روشا نگاه کن. پسر هور میگه که خاطر، میگه که من یکی از چیزایی که منو تکان، چون میدونی هور وقتی آمد پسرش آمد شهید شد، برادرش آمد شهید شد، پسر هور یکی از صحنه‌ای که تعریف میکنه میگه روز عاشورا، شب عاشورا که میاد، میگه که اصلا من فرض کنیم اصلا بحث مسائل سیاسی و حکومتی و اینا همش به کنار، عدالت و اینا، میگه اگه من خودم این دو تا صحنه رو که دیدم که ما که آمدیم حسین کنار آب بود، ما آب نداشتیم، ما دسترسی به آب نداشتیم، اونا کنار شریعه فرات بودن، نه ای که مانع ما نشد، میتونست جلو اونو بگیره همون لحظه. ما تا آمدیم که اختار کنیم بهش که آقا باید بازداشت میشی یا برگردید یا تمامش کنید قضیه رو، حسین آمد به من گفت یا ابن الاخ انخل جمل، عمو جون برادر زده، یعنی پدر منو که رئیس پلیس حکومت آمده جلوش گرفته برادر خودش خوند و به من گفت برادر زاده، بعد گفت شطورتو بخوابون، خوابون، به من آب داد و خودش رفت سراغ شطور من، به شطور من آب داد و به سر و یال شطور من آب پاشید، گفت حیوان گرما خورده و یکم حیوان به حال بیاد. میگه این به فکر شطور منم بود، در حالی که اون موقع ما جزو دشمنان اینا بودیم، آب رو رو اسب و شطور ما نبست، ما اینا آب رو رو بچه های حسین بستن. اگه یه جایی امام حسین میگه که خب حالا با ما دشمنید، با این بچه چند روزه و چند ماهه چیکار دارین؟ این از باب اینست که آی تو رو خدا این بچه رو ببینین، جون ما به ما رحم کنین به خاطر این بچه، تصدق سر این بچه و... نه این نیست. اصلا امام حسین میدونست که این قضیه داره شهید میشه که و باید شهید بشه. امام حسین این صحنه رو همه رو طراحی کرد. من عقیده دارم امام حسین تمام این که کی کجا چطور شهید بشه اینا رو طراحی و مدیریت کرد و اینکه خودش آخرین نفر باشه، کجا چی بگه، چی ثبت بشه تو تاریخ، اینکه خون او بچه نوزاد رو میپاشه به آسمان میگه خدا یا پیش چشم توست پس بر من آسان است، پیش چشم تو داره اتفاق میفته، به عین الله همه چیز برای من آسونه. اصلا امام حسین سریع میگه سخت ترین بدترین صحنه را، تلخ ترین صحنه که کشته شدن نوزاد چند روزه و چند ماهه برای آب، امام حسین میگه من آسانه بر من، این جمله امام حسینه، آسان است بر من، من ناراحت نمیشم، مهم نیست، برای که به عین الله پیش چشم خداوند داره اتفاق میفته. خب حالا اون جاهایی هم که گفتن ترحم از این بابته که اونایی که عقلشون کار نمیکنه، نمیفهمن حق و باطل چی، ما چی میگیم اینا چی میگن، حداقل وجدانتون، عواطف انسانیتون، آدم که هستی مکتب سرت نمیشه، انسان که هستی حداقل دیگه یک عواطفی احساساتی شعور داری، نمیبینی ما داریم با چه شیوهی میجنگیم، اینا دارن با چه شیوهی با ما برخورد میکنن، از روی شیوه ها نمیفهمی کدوم جبهه جبهه انسانیه، کدوم ضد انسانیه، کدوم دینیه، کدوم غیر دینی، نمیفهمه که به یک بچه چند روزه نباید به جای آب تیر زد به گلوش. خب این یک مسئله. پس من اینو جمعی بخش اول عرایزم، یک قیاس به نفس نکنیم امام حسین و زینب و اینها رو، فکر کنیم اون چیزایی که ما ناراحت میشیم اینا ناراحت میشن، چیزایی که ما خوشحال میشیم اینا هم همینطوره، یا ای که ماها مثلا بعضیامون خجالت میکشیم بچه‌مون رو ببوسیم تا بالغ شه به هوای عروسی میریم، شب عروسیشون میریم میبوسیم. امام حسین اینجوری نبود اصلا، این چیزا در روال اینا نیست، برید زندگی اینا رو بخونید، تمام وجودشون محبت، انسانیت. یک شعر عاشقانه من دیدم از امام حسین برای خانومشون و دخترشون که الان فرصت نیست بخونم براتون، این چهره امام حسین هم ببینین، شعر گفته در مد میگه خونه بدون شما، یعنی بدون خانومم و دخترم این خونه برای من ارزشی نداره، من عاشق این خونه ام که خانومم و دخترم توشن. بعد یکی از اصحاب اونا میگه آقا شعرا واقعا در شأن شما هم هست، آقا مثلا این چیزا فهمیدم، بله که تو همون ادامه همون شعری رو میفهمن، ببخشید یک بیت از همون شعره، اگر کسی منو سرزنش کنه که چرا یک همچین شعری برای زن تو، خانم تو، دختر تو اینا میگی برای خانواده، میگم بله افتخار میکنم، خیلی کار درستی، کار انسانیه، بله من عاشق خانواده‌ام و بهشون محبت دارم و بهشون میگم که دوستتون دارم، که حالا مثلا ماها مثلا راست میگه برادرمون، ما همینجوریه، مثلا ما فکر میکنیم اگه مثلا به همسرش آدم به بچه‌اش بگه دوستت دارم، این مثلا یک کار خلاف چیزیه، در حالی که خب در سیره پیامبر و اهل بیت مکرر از این مسئله، پیامبر میفرماد به هم بگین دوستتون داریم، به رفیقت، به خانوادت، این ور اون ور، نقل شده که پیامبر دارن تو خیابون رد میشن، بچه‌ها رو هر وقت میدن پیامبر بغل میکردن، نوازش میکردن، میبوسیدن که ترحم به کودک، احترام به کودک رو به مسلمان‌ها آموزش بدن، جلوتر از بچه‌ها به اونا سلام می‌کردن، می‌دونید تو روایت داره پیامبر نمی‌ذاشت کسی جلوتر به او سلام کنه، حتی کودکان، حتی بچه‌ها مسابقه می‌گذاشتن که این دفعه پیغمبر آمد ما زودتر سلام می‌کنیم، نمی‌تونستن چون پیامبر میگه هنوز نپیچیده نیامده، میگه سلام سلام می‌کنه میاد. خب تو خیابون پیامبر بچه رو بغل کرده بوسیده، یکی از این مسلمان‌ها اون خصلت‌های بدوی خودش میگه که پیغمبر نگاه چقدر به بچه‌ها اظهار علاقه و محبت میکنه و وقت میذاره و فلان و اینا، و من 10 تا پسر 10 تا بچه دارم تعالیش کنمشون نبوسیدم. پیامبر میشنون میگن ای مسلمانی تو مسلمانی بچه‌هات نبوسیدی؟ تو عاطفه و محبت انسانیت سرت نمیشه. مسلمان نیست کسی که اینا افتخار نیست و این قبیل مسائل. پس یک، قیاس به نفس نکنیم. دو، مسائل کربلا رو شخصی نکنیم، چون این مسائل شخصی نبوده، مکتبی بوده. اگر امام حسین از زینب سر مسئله عدالت با حکومت در نمی افتادن، سر مسئله اسلام و کفر در نمی افتادن، اینا با شخص حسین و زینب هیچ مشکلی نداشتن، 100% هم احترامشون میکردن. نکته سوم، یه نگاه به پشت صحنه تاریخی کربلا و عاشورا است. بعضی‌ها فکر میکنن قضیه عاشورا همونجا شروع شد، همونجا تموم شد و مثل هر پدیده تاریخی دیگه همینطوری تحلیل بشه دیگه. حالا اونجا مثلا خیلی داغ شد، سر رفت، دیگه سر رفت و یه عواقبی داشت، بعدم دیگه الحمدلله تموم شد و یک مصائبی هم شد، حالا ما به ثوابش این مصائب میگیم همینطور. مسئله از ماه محرم سال 61 شروع نشده، مسئله کربلا رو دارم میگم ها. و بعد اشخاصی تو صحنه بودن که اینا گاهی آدم نمیفهمه که اینا از اول با برنامه آمده بودن تو تشکیلات امیرالمومنین اینها، یا ای که نه، مثل آدمای معمولی که زمان خود ما هم داریم میبینیم، همه ماها تغییر پذیریم، فساد پذیریم، وقتی فاسد میشیم باز اصلاح پذیریم. و این که تو کربلا نشون میده هر که در تمام عمرش علوی نبوده هیچ وقت، زهیر ابن قین میدونین تو جبهه مخالف علی بوده، از بزرگترین شهدای کربلاست. زهیر عثمانی بود، جزو جریانای اموی بود اصلا. این مرتبه تو کربلا میشه قهرمان کربلا، شهیدی است که امام زمان بر او درود فرستادن و امروز ما افتخار میکنیم که میشه ما هم با زهیر محشور بشیم تو قیامت. خب از اون طرف شما زهیر دارید، یا اون پسر مسیحی که خودش و خانواده‌اش، این همه مسیحی بودن، اینا 10-15 روز قبل از قضیه عاشورا تازه مسلمان شده بودن، مسلمانیشون هم فقط در حد شهادتین بود، چیزی زیادی نمیدونستن از اسلام. فهمیدن تا مسلمان شدن، صادقانه فهمیدن پسر پیغمبر، پرچم اصلی اسلام در خطر، خودشون رسوندن به کربلا، خودش و زنش، خانومش و مادرش، درسته؟ اومدن کربلا خودشون رسوندن. و بعد مادر، این خانومی که مسیحی بوده مسلمان شده، خیلی صحنه‌های عجیبی از خودششون نشونده تو کربلا. و پسرشو تجهیز میکنه که برو جلو. خانومش زن خوبی بوده، مسلمان هم شده، دلش هم میخواد به امام حسین کمک کنه، ولی وسطش هی دلش میلرزه. خب حالا ما تازه ازدواج کردیم، زندگیمون داره تازه سر میگیره، آرزوی بچه داریم، آرزوی خونه، زندگی و اینا، الان امروز چجوریه؟ داره که این خانمش تو قضیه عاشورا یه بار شوهرش رو تشویق میکنه که برو، بعد تا شوهر میخواد بره یه مرتبه لباسش رو میگیره که نرو، یا مثلا خیلی جلو نرو. همین حالت تزلزل بین احساسات و عشق که طبیعی است و ایمانی که در این لحظه خاص فداکاری میخواد. پسره میخواد بره جلو، ایشون برای نبرد و اینا خب میدونه شهید میشه و اونا از امام حسین اجازه میگیره و امام حسین تعبیر خیلی زیبایی در مورد این خانواده و ایشون به کار میبرن. و بعد این میگه که خانمش لحظه آخر یکم متزلزل میشه، میگه حالا نمیشه واسه مثلا یکم بعدتر ببینیم شاید مسئله حل شه و فلان، یکم فای اینجوری مثلا. مادرش رو میکنه به پسره، میگه به حرف این گوش نکن برو، این خانم طبیعی حرفا رو میزنه، خودش اول میگه میایم، باز بعد میگه نه، همینطور هم متزلزل میشه، دیگه گوش نکن به حرفا این، برو و بر نگرد، چون پسر پیغمبر حسین ایستاده داره نگاه میکنه، برو و بر نگرد. میره شهید میشه، دشمن سرش رو از بدن جدا میکنه، پرت میکنه طرف اینا که اینا بترسونه. این مادر مسیحی مسلمان شده سر فرزندش رو برمیداره پرتاب میکنه طرف دشمن، میگه چیزی که برای خدا دادیم پس نمیگیریم. از احساسات مادری من میخوای استفاده کنی که من عقیده ایمانم رو بزنم زیر پای غریزه مادریم؟ چیزی که برای خدا دادیم پس نمیدیم، ما این سر رو برای خدا دادیم. و بعد این خانم حمله میکنه، اسلحه برمیداره، خودش میره جلو میجنگه. خب از این ور شما اینا رو دارید، زهیر رو داری، این خانواده رو داری، از اون طرف اون طرف جبهه کیا رو داری؟ بعضی از کسایی که تو صفین جزو سربازای علی بودن مثل شمر، یعنی تو جنگ صفین شمر طرف علی بوده، زهیر طرف معاویه بوده، تو کربلا جاشون عوض میشه. اینجوری میشه. حالا این شمر یا مثلا یا کسی به نام شبس ابن ربیع که حتما شنیدید، یک جانوریه. من حالا یک دو تا سند تاریخی براتون بخونم که چجوری آدما از این ور به اون ور، تغییرات، خیانت ها، توطئه ها، تغییرات طبیعی نفسانی انسان ها، که یه وقت آدم های خوبی هستیم ما ها، فداکاری میکنیم، یه وقت هم خود ما ها تبدیل میشیم به یک آدم های پلیدی. عکسش هم هست، گاهی پلیدیم یه مرتبه پاک میشیم، تغییر میکنیم. در مورد اینا که عرض میکنم از اسناد برادران اهل سنت، از منابع خودمون نمیگم، این شبس ابن ربیع یک نمونه شه. ایشون بعد از پیامبر که مسئله نبوت مطرح شد، پیغمبر دروغی بعضی دیدن کار پیغمبر گرفت، گفتن این که علیکی گفت ما پیغمبریم مرید پیدا کرد، ما هم بگیم شاید گرفت. چند نفر ادعای پیغمبری میکنن که همشون جزء مسخره های تاریخن، کمدی ان بیشتر. از جمله یکی از اینا کسی به نام سجاح که این شبس قبل از اینکه مسلمان بشه میگه نه، اگه قرار پیغمبرم انتخاب بکنیم حالا این بهتره، قیافش و فلان اینا، میره مؤذن او شده، بعدن مسلمون میشه. سر قضایای بعد از پیامبر یه موضع میگیره، سر قضیه عثمان و شورشی که شد که خلیفه سوم کشته شد یه موضع میگیره، باز بعد از اون میاد با امیرالمومنین با علی بن ابی طالب بیعت میکنه. بعد سر درگیریای که تحمیل میشد، جنگایی که به علی تحمیل شد، دو دوزه بازی میکنه. تو جنگ جمل میگه میام نمیاد، تو جنگای مختلف کارهای میکنه. بعد از اینکه امیرالمومنین شهید میشن میاد تو سپاه امام حسن، با امام حسن بیعت میکنه. بعد که قضیه معاویه میاد میره تو باند معاویه، با امام حسن اینا درگیر میشه. بعد که عرض شد که مسئله بیعت با یزید مطرح میشه، اول بیعت نمیکنه، باز بعد بیعت میکنه. بعد نامه مینویسه به امام حسین که آقا معاویه مرد، یزید داره میاد، بیایید. امام حسین که میان میره تو سپاه یزید. و همینطور یک جانوریه. و بعدش هم با چیز سر قضیه مختارم که اول با مختار اعلام هماهنگی میکنه، بعد باز با مختار در میفته، با پسر زبیر میشه علیه مختار، وارد جنگ میشه و اینا تا کشته میشه. یعنی هر قدرتی که میگید همینطور مدام موضع عوض میکنه که ببینه کجا و از چجوریه. راجع به همین آدم که یک زمانی به اصطلاح علویه، بعد میاد تو کربلا تو ماجرای عاشورا علیه امام حسین به او جنایت رو میکنه، یه قضیه نقل شده که اینا برای که تیپ شخصیتی اینا رو بشناسید، اینا پشت صحنه های عاشورا و کربلا توجه داشته باشید. حالا گاهی هم وقتی هم که تو سپاه امام حسن هم بود، جاسوسی میکرد و مکاتبات پنهانی با معاویه و اینا هم داشت. چند نفر اینجوری هن، یکیش همین شبسه، یکیش ابو برده اوف ازودیس و دیگرانی. وقت گاهی هم اینا سر مسائل قبیله‌ای، تعصبات قبیله‌ای وارد مسائل سیاسی می شدن. یعنی کار نداشت که این طرف چی میگه این طرف چی میگه، نگاه میکرد که قبیله ما منافعش کجاست و او قبیله‌ای که ما باهاش مشکل داشتیم اونا کدوم طرفن، میامدن از اینا هم داریم ما که توی این نبردها هم. حتی تو جنگای در کنار حضرت امیرم بعضی از اینا جنگیدن، مثلا اشعث ابن قیس، این تو صفین جنگید در کنار امیرالمومنین با معاویه و خوبم جنگید، دو سه تا ضربه های سخت به سپاه معاویه وارد کرد، ولی حضرت امیر گفتن آقا فلانی خوب تو این نبرد تو عملیات خودش خوب نشون داد. پیامبر فرمودن بله، ولی نه برای خدا، او برای تعصبات جاهلی جنگید. تو سپاه ما بود ولی هدفش خدا و عدالت و اینا نبود، او برای تعصبات جاهلی خوب جنگید، اما برای تعصبات جاهلی جنگید، برای منافع خودش جنگید، منافعش رو تو طرف ما دید. خب ایشون هم یک زمانی به اصطلاح علوی بوده. حالا یک ماجرای اینجا تعریف میکنم که همین آدم اشعث ابن قیس و شبس ابن ربیع همین تیپا حضور دارن. یک گزارشی از یک جلسه به اصطلاح مخفی خونه تیمی ایناست که یکی از خود اینا رو نقل کرده. اینو خواهش میکنم دقت کنید. قضیه نهروان که میدونید چیه دیگه، یعنی بخشی از سربازان خود حضرت امیر سر قضیه صفین خوارج، آدم های متعصب فداکار اما خر علاق و جامد منجمد اینا، خب علی حضرت امیر شورش کردن، حضرت امیر صحبت کرد، نصیحت کرد، چند هزار نفر از اینا جبهه رو ترک کردن و قبول کردن حرف حضرت امیر رو. یه چند هزار نفر موندن و گفتن ما با خودت باید بجنگیم، تو چرا با معاویه صلح کردی؟ حضرت امیر گفت شما ها که منو مجبور کردین صلح کنم که، ولی حالا که صلح کردیم من پای صلح هم نیستم. الان قطعنامه 598 امضا کردیم، من دیگه زیرش نمیزنم، ولی شما مجبور کردین منو. گفتن نه، ما اشتباه کردیم، ما کافر شدیم که حرف رو زدیم، توبه کردیم، تو هم کافر شدی که به حرف ما گوش کردی، باید توبه کنی. حضرت امیر فرمود که من که توبه میکنم، استغفار میکنم، همیشه استغفار میکنم، اما من کافر نشدم. و خب این مسئله تمام میشه. حضرت امیر میگه سلاح بزنید، نمیذارید جنگ رو اونا شروع میکنن. حضرت امیر حالا دارن میرن که اونا رو مهار کنن تا بتونن با دشمن اصلی معاویه درگیر شن. این جلسه توی فاصله تشکیل شده. این جلسه 6-7 نفر از بزرگان کوفه و مناطق دیگه هن که راوی این روایت امام باقر علیه السلام هن. حضرت باقر فرمودن که اسبق ابن نباته از اصحاب امیرالمؤمنین، ایشون اینو نقل کرده و این اتفاق به گزارش یکی از اعضای همون جلسه بوده. وقتی حضرت امیر میخوان برن به نهروان برای سرکوب این شورشی های خوارج، خب این شبس و همین اشعث ابن قیس و امر ابن حریس و دیگرانی که اینا همه به عنوان یاران امیرالمومنین هم مطرح بودن، به حساب تو جبهه علی بودن، اینا هم طبیعتاً با نیروهاشون حرکت کردن بیان بیرون. از شهر کوفه که خارج شدن به سمت اون منطقه که شورشیا بودن برن اونجا، اینا یه مرتبه بعد از یه فاصله یه مرتبه اومدن پیش حضرت امیر، گفتن آقا ببخشید ما یک سری کاری داشتیم یادمون رفته، اونا چند تا مشکل خانوادگی کاری مسائل، اگه اجازه بدین ما برگردیم اینا رو کارامون رو سر و سامون بده، که چک و سفته یه چیزی چیزا مثلا داریم کارامون رو بکنیم ببینیم چی میشه، بعد انشالله ملحق شیم. حضرت امیر خب میفهمه که اینا دروغ میگن، میگه خیلی خوب. اینا برمیگردن، تخلف از جنگ، پشت کردن به جبهه خودی تو مقطع جنگ، یعنی خیانت. چیه از اون شد؟ بله؟ خب پس ما همه حرفان موند که خب حالا پس اینجا رو گوش کنین. اینا میرن جلسه ای تشکیل دادن، نشستن آتش روشن کردن، دارن قضا میخورن، قضا درست میکنن. همطور که نشستن یک سوسماری داره اونجا رد میشه، این سوسمار رو میگیرن و شروع میکنن شوخی و مسخره بازی راجع به امیرالمومنین. بعد جوری میکنن، میگن که ای سوسمار، حالت مسخره بازی، ما علی رو از خلافت عزل کردیم، تو رو به خلافت برگزیدیم، با تو بیعت میکنیم همین الان. مسخره بازی، جوک و لطیفه. و همونجا تو جلسه اینا نشستن با سوسمار بیعت میکنن که با تو بیعت کردیم به ایمان امیرالمومنین. بعد قشقش میخندن و میگن که به خدا ما تو رو از علی بیشتر دوست داریم، ما تو رو از علی هم بیشتر دوست داریم. این قضیه میگذره، داره که بعدش این قضیه مسائلی تمام میشه و جنگ و فلان ظرفا اینا. اینا یه وقت حضرت امیر دارن سخنرانی میکنن تو مسجد، میگن بریم ببینیم مثلا چی میگن الان قضیه. میان وارد، تا وارد مجلس میشن حضرت امیر داره سخنرانی میکنه، وسط صحبت حضرت امیر یه مرتبه میفرماد، همون که ادامه میده به تناسب ها، میفرماد بله در قیامت آیه یدعو یوم ندعو کل اناس به امامهم، این آیه رو میخونن، آیه 71 سوره اسراء. یعنی اون روز بشریت گروه گروه هر کدوم با امام خودشون، رهبران خودشون محشور خواهند شد، هر کسی با همونایی که قبول داره محشور میشه. چون روایت داریم از حضرت رضا فرمودن که شما تو دنیا هر چی و هر کی دوست دارید تو قیامت با همونین، ولو یک سنگ، ولو به حجر، به یتی که سنگ عاشقش باشی قیامت با همونی، چون تو روحت سنگیه. حضرت امیر فرمودن این آیه قرآن، حضرت امیر فرمودن به خدا سوگند در قیامت با هر کی که امامتونه تو خط هر کی که واقعا هستید محشور میشید، چنان که بعضیا هستن با سوسمار محشور میشن، چون که امامشون سوسماره. حتی اگر کسانی امامشون سوسمار باشه با همون سوسمار محشور خواهند شد، اسمشون هم میدونن و نمیگن. تو جلسه گفتن اینا یه مرتبه شوکه میشن. حالا این شبس کسیه که بعدن مأمور ترور امام حسن شده از طرف معاویه، کسیه که تو بیدادگاه تشریفاتی حکومت یزید علیه حجر گواهی میده که ایشون رو شهید کنن. بعد از قضیه کربلا همین آدم که اول نامه نوشته به امام حسین، مسجد خودش رو که جزو مساجد ملعونه است تجدید بنا میکنه به شکرانه شکست فتنه حسین و اینکه اسلام نجات پیدا کرد از شرش، و عرضمو با قضیه شمر ختم کنم. میخوام بگم اون مسیحی رو دیدید، زهیر رو دیدید، این شبس هم ببینید، این شمر هم ببینید. شمر پیسی، مرض پیسی داشت و جالبه که وقتی که تو کربلا میاد جلو برای کار آخر، که خب نقل مشهور اینه که در بریدن سر سید شهدا این مرد که خبیث نقش داشت، کسی که سابق در سپاه علی و کنار حسین و حسن بوده، سید شهدا فرمودند که الله اکبر، رسول خدا پیامبر گفته بود و راست گفت که سگ پیسی را میبینم که خون اهل بیت من رو میخوره. تو همونی پیامبر گفته بودند، و بعد فرموده بودند در اون لحظه ای کارو میکنه که مسته. حضرت امیر رو فرموده بودند در لحظات آخر عمرش فرموده بودند که حسین به دست اینا کشته خواهد شد، در حالی که قاتلش مسته، شراب خورده، مشروب خورده، مسته. و میگه در اون لحظه دیدیم که شمر همون آدمیه که پیس داره، مرض پیسی داره و مستم هست، که آمد و حمله آخر رو بکنه و فحش میداد. جنایاتی که خب روشنه، نافع ابن هلال که به دست نیروهای عمر سعد اسیر شدن، شمر آمده شهیدش کرده، سر امام حسین رو طبق یک نقل ای بریده و توجیه میکرده که ما باید تابع حکومت بشیم، حکومت قانونیه و این کار حسین براندازی غیر قانونیه و ما باید جلوش وایستیم، که بعدم دیدید و شنیدید که از دست نیروهای مختار فرار میکنه و میرن پیداش میکنن، میکشن، سرش رو میبرن و میفرستن برای محمد حنفیه، فرزند امیرالمومنین، که آدم جنایتکار. جنازه‌اش هم مختار میگه بنزین پیش سگا بخورن. و این تحولات پشت جبهه و عقبه تاریخی مسائل کربلا رو ببینید. فرصت تمام شد، من می‌خواستم یک بخش دیگه هم بگم، یک جنبندی دیگه هم اضافه کنم، نمیشه، ولی حالا چون فرصت تمام شد فقط این جنبندی رو داشته باشیم. یکی، در باب ذکر مصیبت‌ها قیاس به نفس نکنیم. دوم، مسائل رو شخصی نبینیم. سوم، حتی اونجایی که بحث ترحم برانگیزی است، از موضع عزت و بیدارگری است، نه از موضع ذلت و خواهش. به دلیلی که امام حسین اصلا از اولی که این ستون حرکت کرده، آمده طرف این کاروان و ستون داره میاد به سمت کربلا و کوفه، همه چی روشنه و اینقدر قدرت روحی قویه در این کاروان که شما شنیدید بین راه سید شهدا طبق یک نقل رو اسب یک نقل نشسته بودن، چشماشون رو بسته بودن و در حال خواب و بیداری و مکاشفه ای، حضرت چشماشون رو باز میکنن و کنارشون اون نوجوان داره با اسب میاد کنار هم، اون میبینه امام حسین، یه لحظه سرشون رو پایین انداختن، سکوت کردن و بعد فرمودن که انا لله و انا الیه راجعون، از خدا این و به سوی خدا در حرکتیم. میپرسه که یعنی چی این کلمه، یعنی ما داریم به سمت، یعنی چه اتفاقی میفته؟ سید شهدا میفرمان میخوام بگم کسی تو کربلا غافلگیر نشده، اصلا کسی اینجوری نبوده که فکر میکرده خلاص میشه، بعد او اتفاقات افتاده تعجب کردن که ای خدا این چی کارایی داره میشه. از اول همه روشن بودن کجا میرن و امام حسین بارها به همه گفت. و ایشون اونجا این تعبیر رو میکنن که فرمودن که این کاروان داره میره و مرگ و شهادت پا به پای، سایه به سایه این کاروان در حرکته. این نوجوان رو میکنه، شما ببین این شخصیت امام حسین تربیت کرده، این بچهای کوچولو، این بچه کوچک، نوجوان اینجوری حرف میزنه، میگه که ما کشته خواهیم شد. امام حسین میفرمان که قبل از اینکه جواب بدن میفرمان راجب کشته شدن نظرت چیه؟ سوالی که او میکنه اینه، نمیگه چجوری کشته میشیم، که میگه که الاسنا علی الحق، بر حقیم، بر حق نیستیم؟ سید شهدا میفرمان چرا بر حقیم؟ میگه مسیر، مسیر درستیه، مسیر حقه، مسیر خداست. امام حسین میفرمان بله. بعد میگه اذن لا نبالی من الموت، بنابراین هیچ ترسی من از مرگ ندارم. بعد بالاتر میگه، میگه که الموت اندی احلا من الاصل. خب این نوجوان جلوی امام حسین که نمیتونه خالی بندی کنه یا دروغ بگه، اصلا به همچی روحیاتی نداشتن، یه نوجوانی به امام حسین میگه اگر مسیر درسته، اگه این مسیر درسته، بنابراین این کشته شدن به هر شیوهی که باشه از اصل برای من شیرین تره. و راست میگه، یه قدرت امام حسین، یه تربیت شدن اینا، این خانواده، این بچه ها، این مکتب، این جبهه، حتی اونا که تازه مسلمان شدن آمدن توی جبهه. خب بچه 11 ساله یا 13 ساله یا 11 ساله آمده کنار امام حسین، پسر امام حسن علیه السلام، در اون لحظه دشمن حمله کرده، درگیر شده، امام حسین چند نفر رو میزنن، یکی میاد جلو شمشیر رو بلند میکنه، شمشیر داره میاد تو صورت امام حسین، این بچه 11 ساله دستشو میاره بالا که دستش قطع بشه و شمشیر به امام حسین نخوره، دست قطع شده، افتاده اونور. حالا شما، من گفتم دوستان ناخونتون قطع بشه زمین آسمون به هم میدوزیم ما و شما. این بچه آگاهانه دستشو آورده جلو، دست قطع شده، بعد برگشته جمله که به امام حسین میگه چیه؟ برمیگرده به امام حسین میگه که عموجون از من راضی هستی؟ خوب جنگیدم؟ اینه شخصیت اینا. اینا آسون نیست، چون ما دیدیم زمان جنگ که آدما خودمون و آدما چقدر تغییر میکنیم. آدمای مذهبی سیاه میپوشن، نمیدونم صلوات میفرستن و از این کارا، اینا همیشه هست. تو این چیزا نمیشه فهمید ها، به شما بگم تو مجلس عزاداری امام حسین نمیشه فهمید کی راست میگه کی دروغ، چون همه میکنن این کارا رو. تو کربلا میشه فهمید کی راست میگه کی دروغ. زمان جنگ عکس خیلی از مردم بودن، ولی جبهه که نمی اومدن که. چرا نمی اومدن؟ ما یه عالمه طلبه روحانی، دانشجو، بازاری، کاسب، مردم، هیئتی داشتیم جبهه نمی اومدن. یه عده داشتیم جبهه می اومدن تا اهواز می اومدن، جلوتر نمی اومدن. خط مقدم اهواز بود. یه عده توی نیروی عملیاتی می اومدن جلو تا لحظه‌ای که درگیری شروع می‌شد. بعد میدید یه عده شهید شد، دست و پا قطع شد، یکی که افتاد فلان نه، باز یه عده باز جدا می‌شد. یه عده از همین رزمنده‌ها می اومدن عقب. یه عده می‌موندن. آدم‌ها اینجوری تو حالت شرایط عادی همه مثل همن. همه مثل هم، خانوما محجبه، آقایون محذبه، همه محذب، همه مؤمن، همه متدین، عاشق امام حسین. تا وقتی آش و شله و اینا هست، همه عاشق امام حسینیم. تا وقتی که احکام بی ضرر و بی خطر دینه، زیارت امام حسین کربلا و فلان یا مکه هر سال حج، اینا که صدمه ای نمیزنه به شما، که هم زیارت هم سیاحته. اما اون لحظه که باید از جانت بگذری، باید از مالت بگذری، از بچت بگذری، از آبروت بگذری. اصلا جنگ نیست آقا، تو بازاری داری معامله کنی میکنی، از یک سود حرامی باید بگذری، نمیگذری. لذا این آدم ها، من گاهی میگم به شم رو شبس و اینا ما لعن میکنیم که خب باید بکنیم، اما من میترسم خود ما یکی از اینا باشیم. شرایطش پیش نیامده، شرایطش پیش نیامده. این شبس و شمر از ما و شما به علی نزدیکتر بودن. میدونید کسی که علی رو زده ترور کرده سرباز علی بوده، ابن ملجم، روز سربازان امیرالمومنین بوده، که وقتی اولین بار حضرت امیر بهش یک علامت میدن که تو اون کسی هستی که سر منو به محاسن منو به خون سر من خضاب میکنی، با خنده و شوخی اینا یه جیری بهش حالی میکنن، این یکه میخوره. میگه من که تو جبهه شما دارم اینقدر فداکاری میکنم؟ همین مومنین رد میشن. شما اینو بدونین، اینایی که دارین لعنشون میکنین، یعنی ابن ملجم، شمر، شبس ابن ربیع و امثال اینا، از ما و شما به علی و حسن و حسین خیلی نزدیکتر بودن. فداکاری کردن، ما که کاری نکردیم، اینا فداکاری هم کردن و بعد آمدن تو کربلا این کارا رو کردن. این هم یک نکته که گفتم عقبه تاریخی کربلا رو ببینید. ما و شما خیلی در خطریم. ما خیال میکنیم شیعه امام حسین، ما شیعه نیستیم که. چون خود امام حسین فرمود شیعه کسانی، برین تو شیعه رو از نماز و روزه شون نشناسید، شیعه رو از تو بازارشون بشناسید، ببینید تو بازار به هم دروغ میگن یا نه، اونجا بفهمید این مردم شیعه یا نه، بازارشون ببین دروغ میگن یا نه، کلاه همو بر میدارن یا نه. فرمود شیعه رو میخواد بشناسید ببین امانت دارن یا نه، خیانت میکنن تو امانت، از امانت کوچک یک حرف، یک جنس کالا، امانت دین، امانت حق، امانت انسانی، اسرار کسی، تو امانت مالی. ما الان خودمون دلمون رو خوش کردیم که تاسو عاشورا همه الحمدلله سیاپوش، البته خوبه ان شاء الله ثوابم داره و نسبت به بقیه که ملت هستن ما ان شاء الله از جهت خیلی جلویم، ولی این کلاه خودمون رو بر نداریم، کلاه خودمون رو بر نداریم. چون امیرالمؤمنین به اونا گفت کسایی هم روز قیامت با سوسمار محشور میشن، ولی که قلبش سوسمار رو خودش هم گفت بر علی هم ترجیح میده. وقت در قیامت تو رو باید داریم میفرمان که شما با قلب هاتون محشور میشید، نه با زبوناتون، که یعنی هر چی که الان تو قلب ما هست ما تو قیامت با اون محشور میشیم. این زبان و لباس سیاه و اینا عوارضه، اینا تموم میشه، اینا که با ما نمیاد تو عالم. اون که تو قلب ماست میاد با ما تو عالم. اون که تو قلب ماست وقت فرمودن اینا که میگم همه روایته، ولی بنده همش جسارت نمیکنم کسی رو موعظه کنم، خود من بیشتر محتاج موعظه. اون که تو قلب ماست فرمودن هرس، حسد، خیانت، خودخواهی و این قبیل مسائل. اینم نکته چهارمی که باید از این مسائل فهمید. مخصوص این روایت ها رو عرض کردم که ببین شخصیت ها چطور جابجا میشن و ما خودمون میتونیم جزء اونها یا اینا باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.